صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودهای بهاری به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. امروز دوشنبه 2 مه 2022 برابر با 12 اردیبهشت ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه لاله صحرایی از مرضیه.
پیام ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری و از مادران دادخواه آبان 98 برای اول ماه می، روز جهانی کارگر و روز معلم.
با درود، در آستانه اول ماه می یعنی 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم و همچنین روز معلم یعنی 12 اردیبهشت. بنده به عنوان مادری دادخواه، شهروندی مسئول و عضو کوچکی از جامعه فرهنگیان، روز جهانی کارگر رو به کارگران زحمتکش شاد باش میگم و نیز روز معلم رو به همکاران خودم همینطور تبریک و تهنیت عرض میکنم و از همینجا دست کارگران و معلمان دلسوز رو میبوسم. درخواست من از تمامی کارگران زحمتکش کشورم و معلمان فرهیخته و دانشجویان آگاه کشورم اینه که کنار هم باشن و اتحادشون رو به معرض نمایش بگذارند و همدیگر رو همراهی کنن تا بلکه بتونیم در احقاق حقوق مسلم خود گامی به جلو برداریم. ممنونم.
راهپیمایی‌های اول ماه مه در جهان، اعتراضات گسترده به سلب حقوق کارگران. به گزارش اخبار روز، ده ها هزار نفر روز یک شنبه در شهرهای سراسر اروپا برای تظاهرات اول ماه مه راهپیمایی کردند. در فرانسه معترضان شعارهای علیه امانوئل مکرون رئیس جمهور سر دادند و خواستار افزایش حقوقها و کنار گذاشتن طرح مکرون برای افزایش سن بازنشستگی شدند. به گزارش ای پی، در برخی از راهپیمایی ها از جمله در پاریس درگیری هایی به وجود آمد. آنارشیست های موسوم به بلک بلوک به برخی از بانک ها و مراکز تجاری حمله کردند. پلیس فرانسه با شریک گروه های گاز اشکاور با بلک بلوک ها درگیر شدند. جرارد دارنین وزیر کشور گفت که تا کنون 45 نفر بازداشت شدند. او گفت که 8 افسر پلیس مجروح شدند و عاملان خشونت را اراذل اوباشی خواند که سعی کردند حق تظاهرات را ملغا کنند. راهپیمایی پاریس تحت تسلط هواداران ژان لوک ملانشون رهبر چپ رادیکال قرار داشت که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سوم شد و اکنون در گفتگو با دیگر احزاب چپ در فرانسه از جمله سوسیالیست ها برای انتخابات پارلمانی ماه ژوئن است. ملانشون در راهپیمایی پاریس شرکت کرد و ملانشون از احزاب چپ درخواست کرد متحد شوند تا هواداران مکرون نتوانند بر پارلمان تسلط پیدا کنند. وی گفت هدف ما پیروزی است. ملانشون پیش از شروع راهپیمایی گفت ما حتی یک امتیاز در مورد حقوق بازنشستگی نخواهیم داشت. راهپیمایان بنرهایی با مضامین بازنشستگی قبل از آرتوروز، بازنشستگی 60 ساله قیمت‌ها ثابت و مکرون بر بیرون هم می‌کردند. حدود 250 تظاهرات و گردهمایی در سراسر فرانسه برگزار شد. در همین تظاهرات اعتراض‌های علیه مکرون صورت گرفت و تظاهرکنندگان خواستار شدند منافع مردم در اولویت قرار گیرد. طرح مکرون برای افزایش سن بازنشستگی فرانسه از 62 به 65 سال در این تظاهرات بار دیگر محکوم شد. در ترکیه پلیس در استانبول معترضان را در نزدیکی میدان تقسیم به محاصره درآورد. دفتر فرمانداری استانبول اعلام کرد روز یکشنبه پلیس ترکیه 164 نفر را به دلیل تظاهرات بدون مجوز و مقاومت در برابر پلیس بازداشت کرده است. در بخش آسیایی استانبول یک گردهمایی سازماندهی شده برگزار شد و هزاران نفر در آن شرکت کردند. در برلین پایتخت آلمان فرانسیسکا گیفی شهردار برلین مورد اعتراض شدید قرار گرفت و به او تخم مرغ پرتاب شد. در آلمان حدود 400 تظاهرات و گردهمایی برگزار شد. در شهر برلین چپ‌های انقلابی از بعد از ظهر یکشنبه تظاهرات خود را شروع کردند. گفته شد انتظار 20 هزار شرکت کننده می‌رفت. پلیس 60 هزار نفر را برای این تظاهرات بسیج کرده بود. در ایتالیا پس از دو سال تعطیلی همه‌گیری یک کنسرت بزرگ در فضای باز پس از تجمعات و اعتراضات در شهرهای سراسر کشور در روم برگزار شد. علاوه بر بهبود شرایط کارگران، صلح موضوع اساسی تظاهرات امسال بود. سه اتحادیه اصلی کارگری ایتالیا تظاهرات مرکزی خود را در بالای تپه آسیزی برگزار کردند که محل اعتراضات برای صلح است. این گرد همایی هم خواستار پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین شد. دانیلا فولامبروما رئیس اتحادیه CISL ایتالیا گفت این روز روز تعهد اجتماعی و مدنی برای صلح و کار است. افزایش تورم و ترس از کمبود آتی مواد غذایی ناشی از جنگ در اوکراین نارضایتی را در سراسر جهان دامن می‌زند. هزاران کارگر بیکار و بازنشستگان در راهپیمایی مسالمت آمیز در اسکوپیه پایتخت مقدونی شمالی خواهان افزایش دستمزدها و احترام به حقوق کارگران شدند. تورم سالانه 8.8% در ماه مارس در این کشور به بالاترین حد خود در 14 سال گذشته رسیده است. دارکو دیموسکی رئیس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری کشور به اجتماع کنندگان گفت که کارگران خواستار افزایش دستمزد سراسری هستند. وی گفت بحران اقتصادی موجب از دست رفتن بیشتر حقوق کارگران شده است. همزمان با پیوستن هزاران کارگر به تظاهرات اول ماه می در پایتخت یونان در اعتراض به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، قطارهای مترو متوقف شدند و کشتی‌ها در بنادر پهلو گرفتند. در این کشور قبوز گاز و برق افزایش یافته است و افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه پس از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه تشدید شده است و تورم در یونان را به بالاترین حد چند ساله رسانده است. پلیس تخمین می‌زند که حدود 10,000 نفر در مرکز آتن راهپیمایی کردند و در مقابل پارلمان یونان تجمع کردند تا به افزایش هزینه‌های زندگی که به گفته آنها غیر قابل تحمل شده است اعتراض کنند. یانیس ایکونومو سخنگوی دولت روز یک شنبه به تلویزیون یونان گفت مهم نیست اروپا چه تصمیم میگیرد. دولت یونان اقدامات فراگیر بیشتری را در این ماه برای کاهش تأثیر بر مصرف کنندگان اعلام خواهد کرد. در کوبا اولین بار بعد از 3 سال مردم به مناسبت روز اول ماه می به خیابان ها آمدند. پرچم‌های کوبا، پوسترهای فیدل کاسترو رهبر سابق این کشور و شعار کوبا زندگی می‌کند در دست مردم به چشم می‌خورد. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا و راول کاسترو رهبر انقلابی سابق با نقاب سفید و لباس‌های برجسته نظامی تظاهرات را از یک صحنه مشرف به پلازا دل انقلاب هاوانا نظارت کردند. راهپیمایی هایی که هر ساله در سراسر کشور مملو از نمادها هستند، جشن از انقلاب 63 ساله کوبا و اعتراض به ایالات متحده امریکا به خاطر محاصره 60 ساله این کشور. تظاهرات امسال همچنین اولین تظاهرات پس از اعتراضات ضد دولتی در 11 ژوئیه بزرگترین اعتراضات از زمان انقلاب کاسترو در 1959 بود. تا اواسط روز هیچ تخمین رسمی از تعداد راهپیمایی کنندگان در راهپیمایی‌های اولیه صبح وجود نداشت. در کشور سوئیس هم تظاهرات زیادی برپا شد و در زوریخ هم تظاهرات بزرگی برپا شد و طبق معمول جای ایرانی‌ها خالی بود. برنامه دیگر از یاسمین نادری.
زنان زمینی، برنامه با یاسمین. چو زن زاد دختر دهیدش به گرگ، چو زن زاد دختر دهیدش به گرگ، که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ. با درودی گرم و برنامه دیگر امروز دقایقی را با شما شنوندگان گرامی خواهم بود. در شروع به طور خلاصه به کلمه فمینیزم میپردازیم و در سایت خبری تحلیلی جامعه آنلاین چنین میخوانیم: در فرهنگ واژگان زبان فرانسه، فمه به معنای موجود انسانی با جنسیت مؤنث یعنی زن است و ریشه اصلی این کلمه لاتین بوده و فمنا خوانده میشه. فمینیزم یکی از کلماتی است که در سال 1837 میلادی به واژگان زبان فرانسه پیوست و بیانگر مکتبی است که در جهت بازپسگیری حقوق آزادی و نقش اجتماعی برای زنان فعالیت میکنه و در طی دو قرن گذشته در امریکای شمالی و اروپا تکامل یافته و به تدریج به یک جنبش جهانی تبدیل شده. عامل اصلی شکل گیری این جنبش وجود ساختارهای سرکوبگر در درون جامعه است و هدف فمینیزم از این رو آزادی است. خب چنانچه میبینیم از تاریخچه این مکتب چنین برمیاد که نادیده گرفتن حقوق زنان از گذشته های بسیار دور تا به امروز و مسئله نابرابری آنها با مردان یک مسئله کاملا جهانی بوده و هست. یکی از اساسی ترین رویکردها در نقد فمینیستی توصیف و بررسی تصویر زن در آثار ادبی و هنری است، زیرا به علت سلطه فرهنگ مرد سالارانه تصویری که از زنان در ادبیات ترسیم شده عموما غیر واقعی است. به اعتقاد منتقدان فمینیستی این وضعیت محصول آموزش و فرهنگ و تقسیم کار اجتماعی است، نه برخواست از ویژگی های بیولوژیکی زنان. نقد فمینیستی نگاه بسیار کارآمدی برای تحلیل ادبیات مرد محور ماست. سراسر ادبیات ما و فرهنگ ما همگی برخواسته مردان است. زن در این گونه آثار زنی آرمانی، رویایی و در اساس غیر واقعی است. در ادبیات کلاسیک فارسی علی‌رغم همه توصیفات و تجلیلی که از معشوق آرمانی به دست می‌دهد و گاه آزار طلبانه جفای معشوق می‌کشد، زن واقعی و زمینی را انتقام جویانه به انواع اهانت می‌رانند. اندیشه ها و گرایش های فمینیستی گستردگی و تنوع بسیاری داره که در این یادداشت نگاهی نقادانه به زن در آثار ادبی فارسی و از جمله شاهنامه فردوسی از دیدگاه فمینیسم می‌پردازیم. فردوسی در شاهنامه زنان را در تصاویر مادر و معشوق نشان میده که حامی مردانند و در دلاوری ها و جنگ طلبی هایشان اونها رو یاری میکنند. اگر هم زنی چهره می نمایانه با شهامت و جسارت مردان توصیف میشه. در غیر این صورت زنان به پست‌ترین درجه انسانی نزول میکنند. در کل تصویری که در ادبیات از زنان ارائه میشه بیانگر پیش داوری ها و عقاید مردان در مورد زنانه. زن در ادبیات ما در همه جا نماد سرکشی، عصیان و در بسیاری موارد هم همردیف شیطانه و واضحه که ذهن جنسیت پرست و متعصب که تحت تأثیر محیط هم قرار داره چگونه میتونه در هنر تمایلات ضد فمینیستی نشان بده. در شاهنامه هم شخصیت های بیزار از زن، زنازار و نابود کننده زن کم جایی رو اشغال نکردند، چرا که در دورانی این اثر به وجود آمده که شاهد حاکمیت مطلق نظام پدرسالاری هستیم. از این رو هر سخنی که گفته بشه به نفع مردانه. در شاهنامه شاعر یا از زبان خود و یا از زبان قهرمانان هر جا که لازم دیده بدون هراس از چیزی تازیانه زبان و قلم را به جان و جسم زن فرود آورده. فردوسی در این اثر فضایی را به تصویر می کشه که اندیشه مرد سالار تخریبگر زنان را به وضوح زیر پای گذاشته و در اینجا چه زیبا چکیده تفکرش رو در باب زنان در بیتی خلاصه می کنه. زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. و اما در سایت صدانت چنین میخوانیم: تئودور نولتکه، یکی از برجسته ترین خاورشناسان آلمانی قرن 19 میلادی، قرآن پژوه و نویسنده کتاب تاریخ قرآن به زبان آلمانی است که درباره مقام زن در شاهنامه می نویسه. در شاهنامه زنان نقش فعالی ایفا نمی کنند، تنها زمانی ظاهر می شن که هوس یا عشقی در میان باشه. اما این نظر چندان دقیق به نظر نمیاد. درسته که به لحاظ کمی حجم بسیار کمتری از شاهنامه به زنان در مقایسه با مردان اختصاص یافته، ولی نقش برجسته آنان را در بسیاری از داستانهای شاهنامه به هیچ روی نمیتوان نادیده انگاشت. گردآفرید و گردیه نمونه های کمانندی از زنان سلحشور و بیباکند. فرانک هوشمندانه و فداکارانه پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاک و ضحاکیان می پروراند و هم اوست که سرانجام با به بند کشیدن ضحاک ایران را از فرمان روایی ستمگرانه و چند صد سالانه او می رهاند. در حالی که ایرج به دست برادرانش کشته می شود، نسل شاهی ایران از طریق دختر او ماه آفرید به نوادش منوچهر پسر پشنگ منتقل می شود. در داستانهای مهیج و دلنگیز عشقی و حماسی شاهنامه، مانند زال و رودابه، بیژن و منیژه، کیکاووس و سودابه، کتایون و گشتاسب، نقش زنان بسیار برجسته است. همای دختر بهمن به پادشاهی ایران شهر میرسد و تاج شاهی بر سر مینهد و در شاهنامه بیت‌های بسیاری در توصیف و ستایش ویژگی‌های ظاهری و معنوی نیکوی زنان آمده است. توصیف های از این دست فراوان به چشم می خورد: آراسته همچو باغ بهار، آرایش روزگار، پری چهره، صرف سهی، ناسفته گوهر، آرام دل. ولی در شاهکار فردوسی بیت هایی نیز هست که زن ستیزانه است و در آنها عقاید منفی نسبت به زن ابراز شده. خب، برنامه امروز رو با شعری از حماسه سرای پارسی زبان به پایان میبریم. نهادند هیزم دو کوه بلند، شمارش گذر کرد بر چون و چند. ز دور از دو فرسنگ هر کس بدید، چون این جست باید بلا را کلید. همی خواست دیدن در راستی، ز کار زن آید همه کاستی. چون این داستان سر به سر بشنوی، به آید تو را گر به زن نگروی. تا برنامه آینده بدرود.
ترانه شاد افغانی.
سفر باز آمدی، آمدی پس چی دیدی؟ عاشقت را در قدومت از دیگر کشت دیدی. هم سفر باز آمدی، آمدی پس چی دیدی؟ عاشقت را در قدومت از دیگر کشت دیدی. Yeah.
امروز بخش دیگری از کتاب زنان کوچک رو با هم میشنویم.
فصل دوم.
ایمی از پنجره به لاری که اسب سواری میکرد نگاه کرد. کاشکی منم یکم از پولایی که لاری خرج اسبش میکنه داشتم. مگ با مهربونی پرسید: چرا عزیزم؟ خب من خیلی قرض دارم. به بچه های مدرسه لیموتوش بدهکارم. مارمین سی خریدن رو قدغن کرده. اما همه تو مدرسه لیمو میخرن و همدیگر رو مهمون میکنن. دلم برای بوی لیمو ترش تازه لک زده. مکی سکه‌ای به ایمی داد و گفت: برای اینکه اعتبارتو برگردونی انقدر بسه؟ عالیه. روز بعد ایمی با 24 تا لیمو ترش که یکیشونم تو راه خورده بود راهی مدرسه شد. دخترا با دیدن لیمو ترشا باهاش مهربون شدن. یکی میخواست ساعتشو به ایمی قرض بده، یکی برای مهمونی دعوتش کرد. دخترایی هم که هیچ وقت به ایمی لیمو ترش نمیدادن، با برخورد سرد ایمی امیدشونو برای خوردن لیمو ترش از دست دادن. یکی از دوستای حسود ایمی برای تلافی خبر آوردن لیمو ترشا رو به معلمشون داد. آقا اجازه؟ ایمی ماش با خودش لیمو ترش آورده. لیمو ترشا رو هم تو جا میزش قایم کرده. کلمه لیمو ترش تو کلاس مثل جرقه‌ای تو انبار باروت بود. معلمشون موفق شده بود آدامس شویدن و از سر دخترها بندازه. کاریکاتور کشیدن هم ممنوع کرده بود. حالا نوبت لیمو ترش بود که از دور خارج بشه. خوردن لیمو ترش تو کلاس قدغن بود. معلم به ایمی نگاه کرد و گفت:
ایمی مارچ، بیا سر میزم. لیمو ترشایی که تو جامیزی گذاشتیم با خودت بیار.
آه از نهاد بچه ها بلند شد. ایمی امیدوار بود دل معلمشون از بوی لیمو ترشا به رحم بیاد. اما اشتباه میکرد. معلمشون ایمی رو مجبور کرد لیموها رو یکی یکی از پنجره پرت کنه بیرون. دخترها طاقت پرت شدن لیموهای عزیزشون رو از پنجره نداشتن. یکی از دخترها از زور ناراحتی گریه کرد. ایمی با حسرت آخرین لیمو رو از پنجره پرت کرد. همین که چرخید تا سر جاش بشینه، آقای معلم گفت:
دوشیزه مارچ، یادتونه هفته پیش چی گفتم؟ هر کسی لیمو بیاره تنبیه میشه. دستاتو بیار جلو.
ایمی جا خورد. انگار یه سطل آب سرد روی سرش خالی کردن. ایمی دستاشو پشتش قایم کرد. اما فایده نداشت. مجبور بود دستاشو ببره جلو و ضربه های خدکشو تحمل کنه. تازه زنگ تفریح هم مجبور شد تو کلاس بمونه. موندن تو کلاس دردش از خطکش خوردن تو دست بیشتر بود. ایمی هیچ وقت انقدر تحقیر نشده بود. دخترها با دلسوزی نگاش میکردن. ایمی عمیقا احساس حقارت میکرد. وقتی زنگ آخر خورد، ایمی مثل زندانی آزاد شده همه وسایلش رو جمع کرد و تا خونه دوید. به خودش قول داد دیگه هیچ وقت بر نگرده مدرسه. وقتی رسید خونه، مارمی با عشق از دخترش دلجویی کرد. مگم دست خواهرش رو با گلیسرین ماساژ داد. خانم مارشم از مدرسه نرفتن ایمی استقبال کرد. من با تنبیه بدنی به شدت مخالفم. تا وقتی مدرسه دیگه ای پیدا نکردیم، بر نمی گردی مدرسه. باید برای پدرت نامه بنویسم، بهش بگم چه اتفاقی افتاده. ایمی به دستای زخمش نگاه کرد و گفت: عالی، کاش هیچ کدوم از دخترها مدرسه نرن تا مدرسه خراب بشه. حیف لیموهای خوشبویی که امروز از پنجره پرتشون کردم. من بابت لیموات ناراحت نیستم. به هر حال تو قانونو شکسته بودی، باید تنبیه می شدی، اما نه اینجوری. در ضمن تو کمی مغرور شدی عزیزم. تو ویژگی های خوبی داری، ولی لازم نیست ویژگیاتو به رخ دیگران بکشی. لازم نیست همه بدونن چقدر استعداد داری. بهترین بخش توانایی تواضع عزیزم. لاری که سمت دیگه اتاق نشسته بود به بت نگاه کرد و گفت:
منم دختر با استعدادی رو میشناسم که خیلی خوب پیانو میزنه، اما خودش خبر نداره چقدر با استعداده.
بت به لاری نگاه کرد و گفت: کدوم دختر؟ کاش میشد ببینمش و ازش موسیقی یاد بگیرم. لاری مرموز نگاهش کرد و گفت:
تو هر روز میبینیش عزیزم، دخترم هر روز بهت پیانو زدن یاد میده.
بت از تعریف لاری سرخ شد. برای همین لاری خانواده مارچ رو به یه آواز شاد مهمون کردن. وقتی لاری رفت، ایمی پرسید: مارمی، لاری پسر با استعدادیه مگه نه؟ مغرورم نیست. بله عزیزم، لاری با استعداده. در ضمن پسر خوبی هم هست. برای همین ما اینقدر دوستش داریم. ایمی از همون شب تصمیم گرفت تظاهر رو کنار بذاره. ایمی میخواست دختر با کمالاتی باشه، دختری که همه دوستش داشته باشن، نه یه دختر مغرور از خود راضی. جو روز بعد به مدرسه ایمی رفت و به معلمشون خبر داد خواهرش دیگه مدرسه نمیاد. بعدم بقیه وسایل ایمی رو جمع کرد و برد خونه. ایمی رفت تو اتاق خواهرش. جو و مک یواشکی حاضر می شدن. ایمی پرسید: کجا میرین؟ جو جواب داد: مهم نیست، دختر کوچولوها چیزی نمی پرسن. ایمی حرسش گرفت، اما مطمئن بود مک بهش میگه کجا میرن. ایمی قیافشو تا جایی که می شد مظلوم کرد و پرسید: مک، میشه بهم بگین کجا میرین؟ بد همش با پیانوش ور میره، منم کاری ندارم، حوصله‌ام سر رفته، میشه منم ببرین؟ نمیشه عزیزم، تو دعوت نشدی. جو به مک چشم‌قره رفت. داری همه چی رو لو میدی، ساکت باش. ایمی دوربین جیپی مک رو تو دستشید، با هیجان گفت: فهمیدم، شما میرین تئاتر، منم میام. مامان بهم گفته تئاتر دیدن برام اشکالی نداره، خودم هم پول دارم بلیت بخرم. جو به ایمی نگاه کرد و گفت: نه تو جایی نمیای، چون دعوت نشدی. بلیتام از قبل رزرو شده، اگه تو بیای یکی از ما مجبور جاشو بده به تو، اینجوری اصلا خوش نمیگذره. همون موقع لاری از پایین دخترها رو صدا زد. دخترها از پله ها رفتن پایین. ایمی عصبانی بود، چشمشو برای جو تنگ کرد و گفت: نتیجه کار تو میبینی جوزفین مارچ. تئاتر عالی بود، جو و مک خیلی خوششون اومده بود، اما یه چیزی نمیذاشت جو از نمایش لذت ببره. یکی از بازیگرای نمایش موهای حلقه حلقه طلایی داشت. موهای بازیگره جو رو یاد ایمی مینداخت. جو همش فکر میکرد ایمی چجوری تلافی میکنه. مطمئن بود ایمی بدجوری حالشو میگیره. وقتی جو و مک برگشتن، ایمی رو مبل دراز کشیده بود کتاب میخوند. وقتی داستان تئاتر رو برای بت تعریف میکردن، ایمی سرشو بالا نیورد. خودشو به کتاب خوندن مشغول کرده بود. جو فوری رفت به اتاقش، نگاه کرد همه چی سر جاش بود. وقتی به اتاق زیر شیروانی مورد علاقش هم سر زد، چیز مشکوکی ندید. با خودش فکر کرد ایمی حتما بخشیدتش، اما جو اشتباه می کرد. صبح وقتی از خواب بلند شد، اول از همه رفت سراغ آخرین داستانی که نوشته بود. میخواست بخشایی از داستانشو بازنویسی کنه، ولی هر چی گشت پیداشون نکرد. از بت و مک پرسید: شما داستانمو ندیدین؟
نه.
کتابشو ندیده بودن. ایمی خونسرد کنار شومینه نشسته بود و با انبر هیزاما رو جابجا میکرد. بت بهش گفت: تو برش داشتی؟
نه.
پس حتما میدونی کجاست. جو هر لحظه عصبانی تر میشد. ایمی جواب داد:
نه نمیدونم کجاست.
جو داد زد:
داری دروغ میگی، دروغگو.
بعد شونه های ایمی رو محکم گرفت و تکون داد.
تو میدونی داستانم کجاست، پس به نفعت زودتر به ام بگی.
ایمی هم عصبانی شد و داد زد:
هر چقدر دلت میخواد داد و بیداد کن، اما دیگه رنگ کتابی مزخرفتو نمیبینی، چون من سوزوندمش. بهت گفتم نتیجه کارتو میبینی.
رنگ جو پرید. نسخه دیگه ای از داستانش نداشت. ایمی دست نوشته های کهنش رو ریخته بود دور. بازنویسیش هم خاکستر شده بود. جو کنترلش رو از دست داد و سیلی محکمی به ایمی زد.
دختره احمق، دیگه هیچ وقت نمیتونم بنویسمش، تا آخر عمرم نمیبخشمت.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیروانی. وقتی مارمی برگشت خونه، جنجال آروم شد. مارمی به ایمی گفت کارش خوب نبوده. جو برای کتابش خیلی زحمت کشیده بود. میخواست چاپش کنه اما حالا کتابی نداشت. هیچ جوری هم جبران نمیشد. مگ از ایمی دفاع نکرد. بتم یه جوری گریه میکرد انگار گربش مرده. ایمی فهمید کاری کرده که دیگه کسی دوستش نداره. برای همین تصمیم گرفت هر طور شده معذرت خواهی کنه. قبل از خواب مارمی به جو گفت عزیزم نذار تا آفتاب فردا عصبانی باشی. همدیگر رو ببخشید و همه چی رو از نو شروع کنید. اما خشم جو حالا حالاها فروکش نمی کرد. با اتفاقی که افتاده بود کل خونه تو ابری از غم و کسالت فرو رفته بود. بت بی حوصله بود. مگ افسرده بود. ایمی هم یک ریز در مورد رفتار خوب حرف می زد. جو با خودش فکر کرد اگه بره بیرون اسکیت بازی کنه حالش بهتر می شه. ایمی صدای کفشای اسکیت جو رو شنید. به مگ گفت جو به هم قول داده بود ببرتم اسکیت بازی. دیگه نزدیک بهار و یخهای رودخونه آب میشه. فرصت اسکیت بازی هم از دست رفت. جو یه لجباز و عصبانی هیچ وقت منو با خودش نمیبره. جو ازت عصبانیه. حقم داره. اما اگه خیلی پاپیش نشی و تو وقت مناسب ازش عذرخواهی کنی میبخشتت. پس برو دنبالش. ایمی فوری حاضر شد. خیلی آروم پشت سر جو را افتاد. جو روی یخای رودخونه با احتیاط را می رفت و یخا زیر پای صدا می کردن. جو ایمی رو دید. ایمی یه گوشه ایستاده بود و کفشای اسکیتش رو پاش می کرد. اما جو صبر نکرد و راهش رو ادامه داد. همون موقع لاری هم پیدا شد.
بچه خیلی جلو نرید. بذارید یخا رو بررسی کنم.
لاری دور تا دور رودخونه رفت و داد زد.
نزدیک ساحل اسکیت بازی کنید. یخای وسط رودخونه خطرناکه. نزدیک بهار یخا شل شدن.
جو حرف لاری رو گوش داد اما ایمی که سرگرم کفشاش بود صدای لاری رو نشنید. جو به ایمی نگاه کرد و با خودش گفت نشنید که نشنید، بذار خودش مراقب خودش باشه. جو راه افتاد، چند تا چرخ حرفه‌ای زد، یه لحظه برگشت و ایمی رو دید. ایمی وسطای رودخونه اسکیت بازی میکرد. همین که دستش آورد بالا تا به جو چیزی بگه یخ زیر پاش شکست. ایمی افتاد تو رودخونه. فقط کلاهش رو آب موند. جو از وحشت سر جاش میخکوب شد. نه قدرت حرف زدن داشت نه میتونست خودشو به ایمی برسونه. خشکش زده بود. همون موقع لاری با سرعت از کنارش رد شد.
جو برو یه چوب بلند بیار، عجله کن.
جو تازه به خودش اومد. فوری رفت و از کنار رودخونه چوب آورد. لاری دست ایمی رو گرفته بود. جو و لاری ایمی رو از آب بیرون کشیدن. ایمی از سرما و ترس می لرزید. لاری کتش رو تن ایمی کرد و با وحشت گفت
باید زود برسونیمش خونه.
وقتی رسیدن خونه دور ایمی پتو پیچیدن و کنار شومینه نشوندنش. رنگ جو پریده بود. دستاش به خاطر شاخه درخت بریده بود اما حواسش اصلا به خودش نبود. بهت زده به ایمی نگاه میکرد. ایمی چشماشو بست. جو نمیدونست خوابش برده یا بیهوش شده. میترسید دیگه هیچ وقت چشمای آبی ایمی رو نبینه. خانم مارش کنار جو نشست تا زخمای دستشو ببنده. جو پرسید حالش خوبه؟ خوبه عزیزم، چیزش نشده. خوب کردین گرمش کردین و زود آوردینش خونه. همه کارا رو لاری کرد. خدا رسوندش. اگه ایمی میمرد، مارمی، من مقصر بودم. جو کنار ایمی نشست و با اشک و آه همه ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد. همش به خاطر اخلاق گندمه. وقتی عصبانیم از ناراحت کردن دیگران لذت میبرم. میترسم یه روز کار وحشتناکی بکنم. اون وقت همه ازم متنفر میشن. سعی میکنم اخلاقمو خوب کنم. اخلاقم خیلی بده مارمی. مارمی من چیکار کنم؟ مارمی دخترشو با محبت بوسید و گفت همیشه دعا کن و همیشه حواست به کارات و عواقبشون باشه. تلاش کن به ضعفات غلبه کنی. فکر نکن نمیتونی. منم کمکت میکنم. جو هیچ وقت امروزو فراموش نکن. تصمیم بگیر دیگه این کارو نکنی. عزیزم منم یه روز مثل تو بودم. 40 سال طول کشید تا خودمو اصلاح کنم. من تقریبا هر روز عصبانی میشم اما یاد گرفتم چطور مخفیش کنم. جو از حرفای مادرش جا خورد. باور نمیکرد مارمی مثل خودش باشه. اما حرفای مارمی باعث شد جو آروم بشه. مادرش گفت: همیشه قبل از اینکه فکر کنم از روی عصبانیت حرفامو می زدم. مادرم کمک کرد تا بهتر بشم، اما اون زود مرد. منم مجبور شدم تنهایی تلاش کنم تا وقتی که با پدرتون آشنا شدم. پدرتون مرد صبوریه، همیشه به هم کمک کرده تا آدم آرومتری باشم. وقتی فقیر شدیم دوباره عصبانیت و ناراحتیام برگشت. پدرتون با صبوری کمکم کرد. وقتی می دیدم دختران موقع عصبانیت با تعجب نگاه می کنن، خجالت می کشیدم. چشمای مارمی پر اشک شد. جو گفت: ببخشید مامان، نمی خواستم ناراحتتون کنم. نه عزیزم، یاد پدرتون افتادم، دلم خیلی براش تنگ شده. جو سرش رو پای مارمی گذاشت. مارمی موهای دخترش رو نوازش کرد. جوی عزیزم، همیشه یادت باشه کسی کنارته که بیشتر از هر کسی کمکت میکنه، پس ازش کمک بخوا، همیشه دعا کن عزیزم. جو به ایمی نگاه کرد. ایمی کنارش رو مینخوابیده بود. جو نزدیک خواهرش نشست و موهای خیسش رو نوازش کرد. زمزمه کرد: من عصبانی بودم و ایمی رو نبخشیدم. اگه لاری نبود شاید ایمی رو از دست می دادم. چطور انقدر بد بودم؟ ایمی که انگار حرفای جو رو شنیده بود دستش رو سمتش دراز کرد و لبخند زد. لبخند ایمی دل جو رو گرم کرد. ایمی رو محکم بغل کرد و بوسید. جو و ایمی همدیگر رو بخشیده بودن. قرار بود مک با دوست پولدارش آنی موفت 2 هفته بره سفر. مک دل تو دلش نبود. وقتی آماده می شد گفت: بچه های خانم کینگ به موقع سرخک گرفتن، وگرنه تعطیلاتی در کار نبود. کاش شما می آمدین. ولی قول می دم هر چی دیدم براتون تعریف کنم. خواهرها کمک می کردن مک وسایلش رو جمع کنه. مک گفت: مامان جورابای ابریشمیشو به هم داده، کاش لباسم هم ابریشمی بود. البته خوشحالم که لباسم به هم میاد. بچه ها، آنی همیشه با کلاهش پاپیون میزنه، شما به کلاه من پاپیون میزنی؟ جو گفت: پاپیون به لباس سعادت نمیاد. مک با حسرت گفت: یعنی ممکنه یه روز منم لباس ابریشمی بپوشم و به کلام پاپیون بزنم؟ بیت گفت: مک، تو گفتی اگه تعطیلات تو با آنی موفت بری سفر خیلی خوشبختی و چیز دیگه ای نمیخوای، حالا میگی لباس ابریشمی میخوای؟ آرزوی آدم که تمومی نداره. فردا صبح مک با دوستای سالی و آنی عازم تعطیلات 2 هفته ای شد. خانواده موفت آدمای خودمونی بودن، خیلی با مک مهربون بودن، انگار مک هم عضوی از خانواده شونه. از نظر مک زندگی خانواده موفت بی‌نقص بود. مگ به مرور یاد گرفت مثل خانواده موفت از اصطلاحات فرانسوی استفاده کنه، لباسای مد روز بپوشه و موهاشو فر کنه. هرچقدر بیشتر زندگی آنی موفتو میدید بیشتر حسودی میکرد. حتی جورابای ابریشمیش هم دیگه به چشمش نمیامد. دخترها هر روز سوار کالسکه میشدن و تو شهر میگشتن. شبا میرفتن تئاتر و سرگرم میشدن. یکی از همین شبا مهمونی کوچیکی برگزار شد. مک که مزه زندگی مرفه زیر زبونش رفته بود دیگه لباسای سادهش رو دوست نداشت. به نظرش با لباسای ساده اصلا قشنگ نبود. وقتی خوب دقت میکرد احساس میکرد بقیه مهمونا یه جوری نگاش میکنن، انگار از سر ترحم و دلسوزی بهش محبت میکردن. برای همین تو اون مهمونی بهش خوش نگذشت. آخر شب وقتی رفت تو اتاقش حسابی تو غم و غصه غرق شده بود که خدمتکار با نامه و گل اومد تو اتاق. مک فکر کرد حتما برای آنیه، اما اشتباه میکرد. خدمتکار گفت: دوشیز مارچ. مک تعجب کرد. خدمتکار گفت: دست گل و نامه برای شماست. نامه رو مارمی و دست گل و لاری برای مک فرستاده بود. چشمای مک برق زد. نامه مادرشو خوند. دوباره سرحال شد. مک دختر خوشقلبی بود. شاخهای گل و بین همه دخترها تقسیم کرد. بعد رفت جلوی آینه تا به لباس بیرنگ و روش گل بزنه. وقتی چشمای روشن و خوشحالش دید به خودش لبخند زد. به نظرش از همه دخترها خوشگلتر شده بود. از اون روز به بعد حال و هوای مگ عوض شد. دیگه از بودن تو جمع دوستاش خوشحال بود، تا اینکه یواشکی حرفای شنید که خیلی خیلی ناراحتش کرد. دخترها پشت سرشون گفتن دختره فقط 16 سالشه، اما زیادی با نوه آقای لارنس خودمونی شده. پیرمرده هم دوستش داره. خانم مارچ نقشه خوبی برای دخترش کشیده. میخواد دخترش با لاری ازدواج کنه و پولدار بشه. اما انگار خود دختره بی خبره. به نظرتون اگه بهش لباس بدین ناراحت میشه؟ آخه لباساش خیلی از مد افتاده است. مک سعی کرد حرفای دوستاشو نشنیده بگیره. اما وقتی تو رخت خوابش دراز کشید، دلش میخواست برگرده خونه. مک تا صبح گریه کرد. حرفایی که شنیده بود تو سرش چرخ میزدن. حرفا دنیای قدیمیشو خراب کرده بود. حتی رو دوستیش با لاری تأثیر میگذاشت. فردا صبح با چشمای قرمز و پف کرده از خواب بیدار شد. دوستاش از دیدن قیافش تعجب کردن. از طرفی پچ‌پچا هنوز ادامه داشت. حتی وقتی بعد از صبحانه دور هم جمع شدن، آنی و خواهرش یواشکی با هم حرف می زدن. آنی به مگ نگاه کرد و با طعنه گفت ما برای آقای لارنس دعوتنامه فرستادیم. گفتیم شاید از اومدنش خوشحال بشی. مگ سرخ شد. بعد فکر موذیانه‌ای به ذهنش رسید. خیلی لطف کردی، ولی ایشون نمیان چون خیلی پیرن. پیر؟ مگه چند سالشونه؟ فکر کنم 70 سالشون باشه. سالی لبخندی زد. آقای لارنس کوچیک رو دعوت کردن. لاری؟ لاری که خیلی کوچیکه. همسن خواهرم جوه. دخترها با تعجب به هم نگاه کردن. همون موقع خانم مفت اومد تو و گفت دخترها چیزی نمیخوای؟ آنی گفت مامان لباسم برای پنجشنبه رسید. راستی مگ تو چی میپوشی؟ من همون لباس سفیدم رو میپوشم. البته باید خوب روپوش کنم چون دیشب اتفاقی پاره شد. خواهر آنی به مگ گفت عزیزم من یه لباس آبی ابریشمی دارم، میتونی لباس منو بپوشی. مگ که دلش میخواست لباس ابریشمی بپوشه قبول کرد. روز مهمونی مگ لباس ابریشمی مد روز رو پوشید، اما تو سر و وضع جدیدش یکم معذب بود. برای همین به سالی گفت خجالت میکشم برم جلوی مهمونا، انگار خودم نیستم. مگ خیلی خوشگل شدی، برو خجالت نکش. همه تو مهمونی حواسشون به مگ بود. از خانم مفت اسمشو میپرسیدن و راجع به اصل و نسبش سوال میکردن. خانم مفت هم فوری جواب میداد پدر سرهنگ ارتشه، خانواده اصیلیان، فقط بدشانسی آوردن. البته با آقای لارنس هم همسایه‌ان، دوستی نزدیکی دارن. راستش پسرم نت بد جور چشمش مگو گرفته. مگ از دروغای خانم مفت تعجب کرد، اما سعی کرد خودشو به نشنیدن بزنه. فقط با لباس قشنگش تو مهمونی چرخ میزد و نگاه ها رو خیره میکرد تا اینکه لاری رو بین مهمونا دید. خوشش زد. لاری با ناراحتی نگاش میکرد. مگ به سمتش رفت و پرسید راحت اومدی؟ نگران بودم نیای.
جو اصرار کرد بیام. میخواست براش تعریف کنم شما چه شکلی شدین.
مگ با لبخند پرسید خب به جو چی میگی؟
میگم شما رو نشناختم. شما شبیه آدم بزرگا شدی. حتی مثل آدم بزرگا حرف میزنی. اصلا شبیه خودتون نیستین. با لباسای قرضی ازتون میترسم.
مگ با عصبانیت گفت تو بی‌ادب‌ترین پسری هستی که تا حالا دیدم. بعدش فوری بین جمعیت گم شد. لاری دنبالش رفت تا ازش عذرخواهی کنه. مگ پشت پرده نشسته بود و با دستکشاش بازی میکرد. با خودش فکر میکرد کاش منطقی رفتار میکرد و لباسای خودش رو میپوشید. لاری مگ رو پشت پرده پیدا کرد.
ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم. از اینکه مثل بزرگتر رفتار کنی خوشم نمیاد.
مگ لبخند زد و گفت حق با توه، پوشیدن همچه لباس حماقت بود. لطفاً این قضیه رو برای خواهرام نگو، فقط بگو مگ خوب و سرحال بود. بهش بگو خیلی خوش میگذشت. فقط میخواستم یکم تفریح کنم، اما اینجوری اصلاً به هم خوش نمیگذره. مگ دو هفته بعد برگشت خونه. به جای اینکه تعطیلات و تفریح سرحالش کنه بدتر خستش کرده بود. به مادرش گفت چقدر خوبه آدم آرامش داشته باشه و مجبور نباشه آداب مهمونی رو رعایت کنه. با اینکه خونمون خیلی تجملاتی نیست، ولی خیلی بهتر از خونه خانواده مفته. مارمی از تعریف مک خوشحال شد. میترسید دخترش تحت تاثیر تجملات قرار بگیره. وقتی ایمی و بت خوابیدن، مک ماجرای مهمونی رو برای مادرش و جو تعریف کرد. مارمی گونه های مک رو نوازش کرد و گفت: به نظرم چیزای دیگه یا میخوای بگی؟ بله مارمی، میخوام بگم از فکرایی که مردم در مورد ما میکنن متنفرم. خانم موفت فکر میکنه شما برای لاری نقشه کشیدین تا با من ازدواج کنه. فکر میکرد ما دنبال پول خانواده لارنسی. جو گفت: تا حالا همچین حرفای مزخرفی نشنیده بودم. مارمی لبشو گاز گرفت تا ناراحتیشو کنترل کنه. بعد به دخترش لبخند زد و گفت: دیگه هیچ وقت حرفای مزخرف بقیه رو تکرار نکن. اشتباه کردم اجازه دادم پیش آدمایی بری که خیلی نمیشناسمشون. البته همه مادرها برای بچه‌هاشون نقشه میکشن، ولی نقشه‌های من با نقشه‌هایی که خانم موفت گفته یکم فرق میکنه. من دوست دارم دختران با کمالات و زیبا باشن. دوست دارم همه دوستشون داشته باشن و بهشون احترام بذارن. دوست دارم دختران عاقلانه ازدواج کنن. دوست ندارم زندگی شما رو به خاطر ثروت تباه کنم. من ترجیح میدم شما با آدم فقیر ازدواج کنین، اما خوشبخت و راضی باشید. دلم نمیخواد با شاهزاده ازدواج کنید، اما روی آرامش نبینید. مک آه کشید. آنی میگه دخترهای فقیر باید خودشون رو نمایش بدن، وگرنه شانسی ندارن. جو گفت: پس ما که خودمونیم و نمایش نمیدیم همینجوری میمونیم. خانم مارچ گفت: بهتر آدم همینجوری بمونه تا همسری بدبخت یا دختر بی‌حیایی باشه که دنبال شوهر میگرده. من و پدرتون دلمون میخواد شما هر جا که هستید شاد باشید. بهار با خودش سرسبزی و طراوت آورد. روزا بلند بودن و هوا خوب. هر کدوم از دخترها تکه‌ای از باغ خونه‌شون رو برداشتن و چیزایی که دوست داشتن رو کاشتن. حالا میگفت از رو گلا معلومه هر تیکه باغچه مال کدومشونه. هر کدوم از دخترها با سلیقه خودش باغچه کوچولوشو درست کرده بود. باغبونی و پیاده روی و قایقرانی سرگرمی هر روز دخترها بود. وقتی هم بارون میومد، دخترها تو خونه خودشونو سرگرم میکردن. یکی از سرگرمی‌های دخترها هفته نامه‌شون بود. دخترها هر کدومشون تو هفته نامه مطلب می‌نوشتن. هفته یه بارم جلسه می‌ذاشتن و به مطلباشون می‌خندیدن. اسمشون هم از اسامی کتابای چارلز دیکنز، نویسنده بزرگ انگلیسی برداشته بودن. وقتی مشغول خوندن هفته نامه مخصوصشون بودن، مک آخرین آگهی رو خوند و همه کف زدن. هفته نامشون حسابی جالب شده بود. جو کلاه مردونه سرش گذاشت و به مک گفت: آقای رئیس، آقای محترم، قصد دارم ازتون درخواستی بکنم. ازتون میخوام عضو جدیدی رو قبول کنین. آقای لاری خوشحال میشن تو هفته نامه وزین ما مطلب بنویسن. ازتون میخوام ایشونو برای عضویت بپذیرید. زود باشین دیگه، قبول کنین. همه از لحن جو خندشون گرفت. مک گفت: رأی میگیریم. ایمی و مک مخالف بودن. ایمی چینی به ابروش داد و گفت: ما عضو پسر نمیخوایم. پسرها همش ورجه ورجه میکنن. اینجا باشگاه خانوماست. میخوایم خصوصی باشه. مک هم موهاشو دور انگشتش پیچید و گفت: اگه آقای لاری عضو بشه هفته ناممونو مسخره میکنه. ممکنه دستمون بندازه. جو جواب داد: آی رئیس، من به عنوان یه نجیب زاده قسم میخورم لاری همچی کاری نکنه. لاری نویسندگی رو دوست داره. تازه مطالبش هفته نامه رو از حالت دخترونه در میاره. اینجوری هفته نامه ارتقا پیدا میکنه. بت از جاش بلند شد و گفت: باید لاری رو به عنوان عضو قبول کنیم. دخترها هیجان زده شدن. جو گفت: خب حالا دوباره رأی گیری میکنیم. سه دختر دیگه بلند داد زدن: بله. جو گفت: چون وقت تلاست باید عجله کنی. دوست دارم عضو جدید رو به دفتر زیر شیروانی هفته نامه دعوت کنم. جو در صندوقچه رو باز کرد و لاری با قیافه‌ای که از خنده قرمز شده بود از صندوق بیرون اومد. سه تا دختر داد زدن: دغلباز، خائن، چطور حاضر شدی همچی کاری بکنی؟ اما عصبانیت دخترها یه دقیقه هم طول نکشید. هفته نامه اسمی برای لاری انتخاب کرد. لاری از رئیس جلسه به خاطر نقشه شومش عذرخواهی کرد. لاری گفت:
در ضمن برای جبران و همینطور محکم شدن دوستی بین اعضا هدیه‌ای براتون دارم.
لاری از جیبش 4 تا کلید درآورد.
گوشه حیات یه اداره پست کوچیک درست کردم. اینا هم کلیدای اداره پسته. هر عضو یه کلید داره. ما هر چیزیو که بخوایم به هم بدیم میذاریم تو اداره پست کوچیکمون.
لاری کلیدا رو بین دخترا پخش کرد. جلسه با شور و هیجان ادامه پیدا کرد. اداره پست مثل یه اداره واقعی بسته های عجیب و غریب و جابجا می کرد. از نامه و کفش و کلوچه گرفته تا کتاب و زنبیل و حیوان خونگی. آقای لارنس پیرم خودشو با اداره پست بچه ها سرگرم کرده بود. برای دیگران نامه های مرموز و تلگراف های خنده دار می فرستد و بچه ها رو می خندوند.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. غزال شاکری، حدیث آشنایی.
اگرچه عمری سیاه چون موی تو شفته درون سینه قصه این آشفتگی بنهفته ز شرم عشق اگر بره ببینم مد ندانم چگونه از برابره تو بگذرم نمیده دلم رضا که بگذرم ز گفتم حدیث آشنایی دیدم بیگانه تر شد با دل نگویم دیگرین افسانه ها را باور ندارد قصه مهر و وفا را مگر تو از برای دل قصه وفا بگوی به قصه چون شد آشنا قصه